سلام باشین، سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 22 حمل سال 1394 هجری شمسی برابر است با 11 مارس سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد پیدا شدن اجساد کارمندان یک مؤسسه خیریه که یک ماه قبل در اروزگان اختطاف شده بودند، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری در ننگرهار را با لحن شدید محکوم کرد. شورای سرتاسری علمای افغانستان از موقف حکومت در رابطه با حمایت از حرمین شریفین پشتیبانی کرد. حکومت عراق عملیات وسیع را در رمادی مرکز ولایت انبار علیه گروه دولت اسلامی آغاز کرده است. تفصیل خبرها، رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری دیروز در ننگرهار را که در نتیجه آن 4 غیر نظامی کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند به شدت محکوم کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که مخالفین مسلح دولت انتقام شکست خود در برابر نیروهای دولتی را از غیر نظامیان میگیرد. این حمله صبح دیروز در نزدیکی میدان هوایی ننگرهار کاروان نیروهای ائتلافی را هدف قرار داد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. حملات و انفجارات دیروز در کابل، غزنی و ننگرهار حداقل 15 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. شورای سرتاسری علمای مذهبی افغانستان از موضع‌گیری ریاست جمهوری مبنی بر حمایت از حرمین شریفین در عربستان سعودی پشتیبانی کرد. حکومت افغانستان در این اواخر حمایت خود را از حکومت قانونی یمن ابراز داشته، گفته بود که در صورت ضرورت از حرمین شریفین دفاع خواهد کرد. شورای علمای مذهبی افغانستان در گردهمایی دیروزه خود با نشر یک فیصله نامه از موضع‌گیری رئیس جمهور ستایش کرده است. مقامات افغان میگویند اجساد 5 کارمند یک مؤسسه خیریه را که یک ماه قبل در اروزگان اختطاف شده بود دیروز دریافت کردند. این افراد برای مؤسسه سیو د چیلدرن یا حمایت اطفال کار میکردند. امان الله تیموری والی اروزگان به رادیو آزادی گفت اختطافشیان از ورثه بازداشت شدگان خواسته بودند تا در بدل رهایی آنها زندانیان شورشیان رها ساخته شوند. اجساد این افراد در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان دریافت شدند. و پلیس میگوید نیروهای افغان در جنگ در ولسوالی جرم بدخشان تلفات سنگین به شورشیان طالبان وارد کردند. آنها میگویند 18 نفر به شمول جنگجویان خارجی در این جنگ کشته شدند. مقامات امنیتی بدخشان از جنگ شدید در ولسوالی جرم خبر دادند. گل محمد بیدان معاون والی بدخشان میگوید در برخوردهای جرم 2 سرباز دولتی کشته و 7 نفر دیگر مجروح شدند. شورشیان طالب بدون تفصیلات بیشتر گفتند که برای نیروهای دولتی تلفات وارد کردند. ادامه اخبار. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما قرار است امروز در حاشیه مجلس سران کشورهای قاره آمریکا در پاناما با راول کاسترو رئیس جمهوری کیوبا دیدار کند. این دیدار غیر رسمی باشد. قصر سفید میگوید دو رهبر قبل از این در مورد بهبود روابط دیپلماتیک و بازنمودن سفارتخانه ها در خاک یکدیگر تلفنی صحبت کردند. مکالمه تلفنی بین دو رهبر در 50 سال گذشته دومین تماس بین رهبران آمریکا و کیوبا می باشد. صحبت قبلی در ماه دسامبر صورت گرفته بود که اوباما و کاسترو در آن در مورد عادی ساختن روابط دیپلماتیک بین دو کشور تبادل نظر کردند. بعد از سقوط حکومت دیکتاتوری طرفدار آمریکا در کیوبا توسط فیدل کاسترو در سال 1959 و غیر از بعضی تماس‌های غیر رسمی دیگر هیچ تماس مهمی بین رهبران آمریکا و کیوبا وجود نداشته است. مذاکرات بین بعضی از گروه‌های اپوزیسیون و حکومت سوریه بدون کدام پیشرفت در مسکو خاتمه یافت و طرف‌ها یکدیگر را به خاطر عدم پیشرفت مسئول می‌دانند. تحلیلگران می‌گویند کرملین در تلاش برای بهتر ساختن نقش خود در صحنه بین‌المللی زمینه برگزاری این مذاکرات یک هفته‌ای را در مسکو فراهم ساخت. اما گروه مهم اپوزیسیون سوریه که توسط غرب حمایت می‌شود در این اجلاس اشتراک نکرد. روسیه در تمام طول جنگ داخلی سوریه از رژیم بشار الاسد حمایت کرده است. در این بحران که به سال پنجم داخل شده است، در حدود 220 هزار نفر کشته و تقریبا 4 میلیون نفر دیگر مهاجر شدند. مقامات عراق میگویند گروه دولت اسلامی عملیات وسیع را بر شهر رمادی مرکز ولایت انبار آغاز کرده است. مناطق شمال غربی و جنوب غربی شهر مورد حمله قرار گرفته است. مسئولان امنیتی میگویند حملات بر قسمت شمال غربی شهر را با حمایت قوای هوایی عقب زدند. جنگجویان گروه دولت اسلامی در پیشروی به قسمت جنوب غربی شهر از حملات انتحاری کار گرفتند. مسئولان امنیتی میگویند حداقل 13 نفر از جنگجویان گروه دولت اسلامی در این جنگ کشته شدند. یک روز قبل از این حملات بر مرکز ولایت انبار، حیدر علی بادی صدراعظم عراق گفته بود که جنگ بعدی برای بازپسگیری ولایت انبار خواهد بود. اکثر مناطق این ولایت در دست گروه دولت اسلامی قرار دارد. و وزارت خارجه روسیه بر قانونی که یک روز قبل در اوکراین مبنی بر دور کردن همه نمادهای دوران اتحاد شوروی در این کشور تصویب شد، شدیداً انتقاد کرد. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت تلاش مقامات اوکراین برای از بین بردن همه آثار گذشته باعث مشکلات بزرگ برای جامعه اوکراین خواهد شد. وزارت خارجه روسیه از قانونی که اوکراین زیر عنوان منع تبلیغات رژیم‌های استبدادی کمونیستی و نازی تصویب نمود انتقاد کرده، گفت کیف برای از بین بردن احزاب و سازمان‌ها و حمله بر آزادی بیان، نظر و وجدان از راه‌های استبدادی کار می‌گیرد. اعلامیه وزارت خارجه روسیه افزود این کشور تلاش‌های مقامات اوکراینی را که برای از بین بردن گذشته قهرمانانه مردم اوکراین انجام می‌دهد با نگرانی دنبال می‌کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیوی آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که اجساد 5 تن از کارمندان یک مؤسسه خیریه که یک ماه قبل ربوده شده بودند پیدا شده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان در مورد شمول تاجیکستان در تفاهمنامه ترانزیتی صحبت میکند. یک مقام این وزارت گفت
بر اساس تفاهمنامه موتورهای پاکستان از مجرای افغانستان به تاجیکستان برن، یکم موتورهای تاجیکستان از مجرای افغانستان به پاکستان برن.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. به زودی قرارداد انتقال برق آسیای میانه از طریق افغانستان به پاکستان در ترکیه نهایی می شود. نفع افغانستان در این قرارداد چیست؟ یک مقام وزارت انرژی افغانستان می گوید
ما از این 300 مگاوات حق می گیریم، بین 41 تا 58 میلیون پول ترانزیت می گیریم.
وزارت خارجه آمریکا در مورد رهایی یک زندانی در پاکستان که متهم به فعالیت‌های تروریستی در هند باشد اظهار نگرانی کرده است. و همچنان صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
شکاری بود، نامیزی بود، ساجد بود که سجاد بود، رابطه بود در شکار. او جا یک مرغ همی تو زد، بس همی تو پخته کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اجساد 5 کارمند یک مؤسسه خیریه که یک ماه قبل در روزگان اختطاف شده بودند دیروز در ترینکوت مرکز این ولایت دریافت شد. مقامات محلی و روزگان میگویند که این افراد از سوی شورشیان طالب اختطاف شده بودند و در بدل رهایی آنها آزادی زندانیان طالب تقاضا شده بود. طالبان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
این 5 نفر که برای مؤسسه Save the Children یا حمایت اطفال کار می کردند 40 روز پیش اختطاف شده بودند. امان الله تیموری والی اروزگان بر رادیو آزادی گفت اختطافچیان از ورثه بازداشت شدگان خواسته بودند تا در بدل رهایی آنها زندانیان شورشان رها ساخته شوند.
از ما خورنا هیچ نوع مطالبه نکرده، فقط ورثه امروزی شده همی 5 نفر که در نصفه Save the Children بسیاری کارمند کار میکردن خصوصا به حمایه اطفال از گناه در بدل از گناه یک 5 نفر محبوسین که اونا طالب بودن که الان در روزگان نبودن، اونا در مرکز انتقال داده شده بودن، اونا را میخواستن.
والی اروزگان افزود که از جمله 5 تن کشته شده 4 نفر آنها از اروزگان و یکی آنها از ولایت ننگرهار بود. بزرگان قومی روحانیون و موسفیدان برای رها ساختن اختطاف شدگان تلاش کرده بودند. والی اروزگان گفت که اختطاف شدگان به مناطق کوهستانی صعب العبور انتقال داده شده بودند. والی اروزگان در پاسخ به این سوال که پس از قتل این 5 نفر آیا فعالیت این مؤسسه خیریه در اروزگان متوقف نخواهد شد گفت نه نه، این مؤسسه به نام Save the Children در همه ولسوالی ها فعالیت دارد و به فعالیت خود هنوز ادامه می دهد. کدام مشکلی در مورد مسدود شدن کار آنها وجود ندارد؟ مؤسسه حمایت اطفال از تقریبا 40 سال به این سو در افغانستان فعالیت می کند و از جمله 34 ولایت افغانستان در 15 ولایت برنامه های خود را به پیش می برد که حدود 700 هزار طفل از آن مستفید می شوند. این مؤسسه در وبسایت خود نوشته است که برنامه های خود را به همکاری و هماهنگی نزدیک با همه سطوح جامعه به پیش می برد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تاجیکستان به زودی شریک رسمی تفاهمنامه ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان یا ابتا خواهد شد. سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت با تطبیق این تفاهمنامه مشکلات تجار افغان به حداقل آن کاهش خواهد یافت. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تا زمانی که برخورد صادقانه در عمل دیده نشود امضای این گونه توافقنامه ها میتواند به ضرر این کشور باشد. سهل لیوال در همین مورد از کابل گزارشی دارد که با هم میشنویم.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید این کشور به زودی با یکجا شدن تاجیکستان با تفاهمنامه ترانزیتی و تجارتی این کشور و پاکستان به یک کشور ترانزیتی در منطقه مبدل خواهد شد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت با تطبیق این تفاهمنامه در کنار به دست آمدن تسهیلات صادراتی افغانستان میتواند کشورهای آسیای میانه را با آسیای جنوبی وصل کند. وی پیوستن تاجیکستان به این تفاهمنامه را در تقویت روابط اقتصادی میان سه کشور و رشد تجارت و ترانزیت در منطقه مهم خواند.
بر اساس این تفاهمنامه موتورهای پاکستان از مجرای افغانستان به تاجیکستان بره، میخوان موتورهای تاجیکستان از مجرای افغانستان به پاکستان بره، موتورهای افغانستان هم بتوانند که به تاجیکستان برن و همچنان موتورهای افغانستان میتوانند تا آخرین نقطه پاکستان برن. این تفاهمنامه سه جانبه بدون شک در رشد تجارت و ترانزیت در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان بسیار مهم است و مهمتر از همه که رشد صادرات ما به کشورهای دورتر از تاجیکستان و همچنان دورتر از پاکستان بسیار سهل و ساده میشه و افزایش پیدا میکنه.
آقای قوقندی گفت با تطبیق این تفاهمنامه که قرار است تا 15 روز دیگر به امضا برسد مشکلات تجار افغان به حد اقل آن کاهش خواهد یافت. به اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان پس از شریک شدن تاجیکستان به توافقنامه ترانزیتی و تجارتی افغانستان و پاکستان نام آن از ابتا به پتا مبدل خواهد شد. تفاهمنامه ابتا از سال 2010 میلادی تا کنون نافذ است که بر اساس این قرارداد محموله های تجارتی پاکستان تا بنادر مهم افغانستان انتقال می‌یابند و در مقابل محموله های تجارتی افغانستان نیز به بنادر مهم پاکستان از جمله واگا می‌روند و در آن را تخلیه می‌کردند. در این میان اتاق تجارت و صنایع افغانستان بانک سه‌جانبه شدن توافقنامه تجارتی و ترانزیتی میان این کشور و پاکستان را در بلند بردن نقش جغرافیایی اقتصادی افغانستان در سطح منطقه با اهمیت می‌خواند، اما به مشکلات در راستای عملی شدن آن اشاره می‌کند. آذرخ شافیزی رئیس کمیته روابط بین‌المللی این اتاق با توجه به تجربه عملی شدن توافقنامه ابتا در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که برخورد صادقانه در عملی شدن این اسناد وجود نداشته باشد امضای چنین موارد می‌تواند به ضرر افغانستان باشد.
شمولیت رسمی تاجیکستان به عنوان یک شریک هم به نفع ماست هم به نفع ما نیست. به این معنی که به نفع ما به خاطر از این است که جغرافیای اقتصادی ما به حیث کل اهمیت رسمیش بالا میره و ما رسما یک دهلیز میشیم. ولی گپ دومیشی است که اینا به حیث یک حق میتونن بازازو استفاده کنن. امیر خان کتاب الو حق خود به درستی گرفتن و ما حق خود را که مندرج در امی ابتا هم بوده گرفته نتونستیم. تا وقتی که یک برخورد صادقانه در رویه عملی به وجود نیاد سندا هر کدامش میتونه به یک دام جدید در افغانستان تبدیل بشه.
افغانستان به دلیل عدم دسترسی به آب‌های آزاد فاقد بندر و خطوط کشتیرانی است. از این سبب برای واردات اقلام و اجناس ضروری به مناطق کشورهای همجوار به خصوص پاکستان نیازمند است. اما با گفته کارشناسان امور اقتصادی پاکستان با منع قرار دادن بارگیری تجار افغان از بنادر کراچی و واگا تجار افغان را مجبور می‌سازد تا برای بارگیری استفاده از موتورهای پاکستانی را ترجیح دهد. به باور این آگاهان حکومت افغانستان نتوانسته است با وجود امضای توافقنامه تجارتی و ترانزیتی با پاکستان حق درجش در این توافقنامه را به دست بیاورد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لا هرات نا تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
تا تولشبه او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری دیروز در ننگرهار را که در نتیجه آن 4 غیر نظامی کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند به شدت محکوم کرد. شورای سرتاسری علمای دینی افغانستان از موضع‌گیری ریاست جمهوری مبنی بر حمایت از حرمین شریفین در عربستان سعودی پشتیبانی کرد. مقامات افغان میگویند اجساد 5 کارمند یک مؤسسه خیریه را که یک ماه قبل در اروزگان اختطاف شده بودند دیروز دریافت کردند. پلیس میگوید نیروهای افغان در جنگ در ولسوالی جرم بدخشان تلفات سنگین بر شورشیان طالب وارد کردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما قرار است امروز در حاشیه مجلس سران کشورهای قاره آمریکا در پاناما با راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا دیدار غیررسمی داشته باشد. مذاکرات بین بعضی از گروه‌های اپوزیسیون و حکومت سوریه بدون کدام پیشرفت در مسکو خاتمه یافت. و مقامات عراق میگویند گروه دولت اسلامی میگویند که بر علیه گروه دولت اسلامی در انبار عملیات را آغاز کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر بعضی از موضوعات مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. رادیو آزادی. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد حمله بر دفتر ریاست سالنوالی استیناف ولایت بلخ در شهر مزار شریف، که در بخشان می نویسد ولایت بلخ که نمونه آرامی و رشد اقتصادی در افغانستان به شمار می رود مورد حمله کشنده از سوی طالبان قرار گرفت. روزنامه در مورد تلفات و برخوردهایی که در این حادثه رخ داد به تفصیل نوشته و می افزاید در آستانه فرارسیدن موسم جنگ در افغانستان، رخنه کردن افراد مسلح طالبان به چنین یک بنایی که اقدامات امنیتی در آن جدی می باشد مردم را بسیار نگران ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد ولایت بلخ و مخصوصا شهر مزار شریف جایی است که مقامات آن همیشه با فخر درباره امنیت آن صحبت می کنند و سربلندی آنها این نیست که تعداد زیاد پلیس و افراد امنیتی در این ولایت فعال می باشند، بلکه افتخار آنها این است که برای حفظ ثبات و آرامی این شهر به تعداد خیلی کم قوای امنیتی نیاز دارند. روزنامه از قبل یک عضو شورای ولایتی بلخ دکتر افضل حدید نوشته است که می گوید یک نکته حیران کننده دیگر این بود که بعد از انفجار و برخورد پلیس عملیات را آغاز کرده و به فکر خود منطقه را از حضور مخالفین پاک کرد، ولی دقیق در همین لحظه فیرها از محل حادثه به سمت پلیس و دیگران آغاز شد که برخورد ساعت‌ها دوام کرد و ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. نوشته نیویورک تایمز حملات اخیر به شمول حمله در مزار شریف نشان می‌دهند که با خروج قوای محارب خارجی از افغانستان، قوای افغان با چگونه تهدیدها روبرو می‌باشند و جلوگیری از این گونه حملات و پیروز برآمدن در آنها امتحان بزرگی برای قوای افغان به شمار می‌رود. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود موضوع ربوده شدن 31 مسافر را در راه کابل کندهار عنوان قرار داده می نویسد این حادثه نشان می دهد که حوادث گذشته در افغانستان تکرار می شود، یعنی فشارهایی که در دوران طالبان بر اقلیت‌ها دیده می شد دوباره عملی می شود. روزنامه می افزاید در اواخر ظهور گروه دولت اسلامی مانند عراق و سوریه در افغانستان هم به نگرانی جدید تبدیل شده است و با نشر معلومات واضح شده است که مسافرین ربوده شده در راه کابل کندهار همه هزارهایی بودند که توسط افراد نقاب پوش که گفته می شود متحدین گروه دولت اسلامی در افغانستان می باشند ربوده شدند. روزنامه از قول شاهدان عینی که در دو بس ربوده شده بودند و آزاد شدند نوشته است که می گویند ربایندگان به طور انتخابی و با دیدن اسناد مسافرین را ربودند و زنان اطفال را رها کرده و مردان و پسرانی را که به اقلیت هزاره تعلق داشتند اسیر گرفتند. از سوی دیگر به نوشته روزنامه هسته مرکزی طالبان افغان گفته است که آنها در این رویداد دست ندارند. این مسئله نشان می‌دهد که گروه‌های طالبان هم از یک مرکز واحد رهبری نمی‌شوند و پارچه شده و بعضاً خودسرانه کار می‌کنند. روزنامه همچنان به این موضوع هم اشاره می‌کند که حکومت افغانستان تا حال نتوانسته برای رهایی این افراد راه پیدا کند و ربایندگان بعد از آن که مسافرین را از بس‌ها پایین کردند با گروگان‌های خود در دشت‌های بی‌سر و پای ولایت زابل ناپدید شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قرار است وزرای انرژی 4 کشور افغانستان، پاکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در ظرف 2 هفته آینده موافقتنامه انتقال برق از کشورهای آسیای میانه را از راه افغانستان به پاکستان در شهر استانبول ترکیه نهایی سازند. غلام فاروق قاضی زاده، سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان، این پروژه را در اقتصاد افغانستان خیلی به اهمیت خوانده است، اما ناامنی ها و فعالیت های گسترده مخالفین مسلح در افغانستان چالش های بزرگی در برابر این پروژه به شمار می روند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
وزارت انرژی 4 کشور دخیل در پروژه کاسای 1000 یا پروژه انتقال انرژی برق از کشورهای آسیای میانه به آسیای جنوبی قرار است موافقتنامه نهایی را در 24 ماه اپریل در شهر استانبول ترکیه امضا کنند. غلام فاروق قاضی زاده، سرپرست وزارت انرژی و آب، این مطلب را در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. گفته می شود مصارف این پروژه تقریبا بیش از 1 میلیارد دلار خواهد شد که بانک جهانی نصف از آن را تمویل می کند و از طریق این پروژه 1300 مگاوات برق قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال خواهد یافت و همچنان افغانستان از این پروژه 300 مگاوات برق به دست خواهد آورد. غلام فاروق قاضی زاده، سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی این پروژه را از چندین لحاظ برای اقتصاد افغانستان پر اهمیت خوانده گفت:
اولش که ما از 300 مگاوات حق میگیریم و از بین 48 تا 58 میلیون پول ترانزیت میگیریم. بدایی یک قدم مثبت خود بود در نزدیکی ارتباط کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی از طریق افغانستان.
غلام فاروق قاضی زاده اضافه کرد که با تکمیل این پروژه مردم ولایت خوست، لوگر، غزنی و تا قندهار از انرژی برق مستفید شده و از این پروژه کمبود برق کابل نیز تکمیل می شود. با آنکه خوشبینی های زیاد در خصوص آغاز کار پروژه کاسای 1000 از سوی حکومت مطرح می شود، اما عده ناامنی ها و فعالیت های گسترده مخالفین مسلح دولت را در افغانستان از چالش های جدی در برابر این پروژه می دانند. همزمان با این، مقامات امنیتی افغان به مردم اطمینان دادند که برای رفع تهدیدات امنیتی موجود در برابر تطبیق پروژه کاسای 1000 تلاش های جدی را انجام خواهند داد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارو سرمایه
ده. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبوت را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر می‌رسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوالها و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه شاه ظافر سفارت افغانستان در اسلام آباد را به خاطر کشته شدن 5 تبع پاکستان در افغانستان احضار و اعتراضنامه خود را به او تسلیم داد. مقامات افغان اجساد 5 تبع پاکستانی را که گفته می‌شود تاجران بودند روز چهارشنبه به پاکستان تسلیم دادند. مقیم نایب در این مورد گزارش دارد که با هم بشنوید.
پاکستان شارژ دافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد را به خاطر کشته شدن 5 کارگر این کشور در ولایت ننگرهار به وزارت خارجه احضار کرد. مردمان مسلح ناشناس 2 ماه قبل 9 کارگر پاکستانی را اختطاف و در این هفته 5 تن آنها را به قتل رساند. گفته شده ربایندگان یکی از این کارگران را به دلیل کبرسن رها کرده، اما سرنوشت 2 تن دیگر آنها تا هنوز روشن نیست. مقامات افغان 805 پاکستانی کشته شده را روز 4 شنبه به جانب پاکستان تسلیم دادند. وزارت خارجه پاکستان گفت معاون سفارت افغانستان در اسلام آباد امروز جمعه به وزارت خارجه احضار گردید و نامه دیپلماتیک را در ارتباط با نگرانی جدی پاکستان به خاطر قتل وحشیانه 5 تبعه این کشور در افغانستان دریافت کرد. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه از حکومت افغانستان خواسته تا در مورد حادثه قتل این افراد تحقیق کند و مرتکبین این قتل را به عدالت بکشاند. تا کنون شخصی و یا گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. در حال حاضر نزدیک به 100,000 کارگر پاکستانی در افغانستان مصروف کارند. منابع افغان گفتند که برکت الله رحمتی شارژ دافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد به خاطر مرگ این 5 پاکستانی اظهار تسلیت کرده و اطمینان داده است که او این نگرانی پاکستانی ها را با مقامات بلند رتبه افغان خواهد رساند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزارت خارجه آمریکا در مورد رهایی یک زندانی در پاکستان که طراح حملات معروف ممبئی شناخته می شود ابراز نگرانی می کند. این شخص به نام زکی الرحمن لکوی دیروز به ضمانت از حبس رها ساخته شد. مقامات هند این اقدام را توهین به قربانیان حملات ممبئی عنوان کردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
وزارت خارجه آمریکا پس از اینکه مقامات پاکستانی دیروز اعلان کردند که زکی الرحمن لکوی با ضمانت مالی رها ساخته شد، نگرانی عمیق خود را در این باره ابراز داشت. جف رادکی، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، مقامات آمریکایی درباره اقدامات بعدی خود در این مورد غور می کنند.
We are gravely concerned about the release on bail of...
ما درباره رهایی به ضمانت زکی الرحمن لکوی طراح مظنون حملات ممبئی نگرانی عمیق داریم. ما این نگرانی خود را در طول چندین ماه و در تازه ترین مورد دیروز به مقامات ارشد پاکستان رسانیدیم. زکی الرحمن لکوی طراح حملات سال 2008 در ممبئی شناخته می شود که در نتیجه آن 166 نفر کشته شد. از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت داخلی هند گفت جامعه جهانی باید اظهارات دوگانه پاکستان در مورد تروریسم را زیر توجه جدی خود قرار دهد. وزارت خارجه هند هم گفت واقعیت این است که تروریستان شناخته شده‌ای که به طور درست محاکمه نمی‌شوند یک تهدید امنیتی واقعی به هند و جهان متوجه می‌سازند. زکی الرحمن لکوی به تاریخ 7 ماه دسامبر سال 2008 دقیقاً 4 روز پس از حملات ممبئی از سوی پاکستان بازداشت شد. مقامات هند او را طراح اصلی این حملات شناختند. وکیل مدافع او گفت ستر محکمه لاهور رهایی نامبرده را در بدل پرداخت ضمانت $20,000 حکم داد. گروه شبه نظامی منحل شده لشکر طیبه مسئول حملات ممبئی شناخته شده است. زکی الرحمن لکوی یکی از رهبران این گروه پنداشته می شود. در دوسیه وی و 6 مظنون دیگر در این قضیه در 5 سال گذشته کدام پیشرفتی صورت نگرفته بود. پاکستان ادعا می کند که هند کدام شواهد اساسی به محکمه تقدیم نکرده است.
رنگ های زندگی.
نام ما حفیظ الله سرارده استم، در خراسان چیکن سجی دکاندار است.
در مورد می خوراکی که به نام سجی است برام معلومات بدین که ایده چرا به می نام یاد میکنن و دیگه ای که از چه وقتی رواج پیدا کرده در افغانستان می مرغ که به نام سجی کبابش از چی است؟
می خوب به تو پخته میشه در تو یا آتش که در کابل رواج شد 5-6 دکان امی جاست در کابل.
و ایده چرا سجی میگن میشه بر ما بگوین نامش از چی گرفته شده؟
خوراک بلوچی است. امی یک شکاری بود، نام ازی بود ساجد بود که سجاد بود، رابطه بود در شکار. اونجا یک مرغ همی تو زد، بس همی تو پخته کرد. بعد از اون نام ازی سجی که است، همی نام خود شریک کرد، سجی میگه سجی است.
سجیش شکل پخته میکنن.
امی مرغ است اول صاف میشه، بعد از او اخته میشه، یک قسم مساله داره، تقریبا 16 قسم مساله یک جای میشه، بعد از او اخته میشه، بعد در یک چوب بند میشه، بعد از او امی دو تندوری در مابین شرطش باشه غیر چاپر، بعد از این روغن از این امی آوی از این بعد میچکه، بعد سر میکرو پخته میشه.
یک خوراکش چند است؟
بسته مرغ است، با می مریضا میبره، خوب چیز است، بدون روغن است 280 روپیه، می دامی کابل نرخش 280 روپیه است. به نام اجمل یک نفر است از پشاور یا از جلال آباد، اینجا میاره اینجا میکوشه، بعد از این با می چند دکاندار نیتا تقریبا نمی 30-40 روپیه در یک مرغ.
بسیار تشکر.
در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سیستمی عباس مننه تاسو.